15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. رستوران متعلق به کریم باقری در ارتباط با حجاب اجباری پلمب شد. خانواده شهاب دلیلی با تحسن در برابر کاخ سفید از مقام‌های آمریکا خواستند پدر زندانیشان را در ایران رها نکنند. آمریکا بار دیگر تأکید کرد دسترسی ایران به پول‌های آزاد شده محدود است. در ادامه پلمب تعدادی از واحدهای تجاری در ایران مرتبط با فشارها برای رعایت حجاب اجباری زنان، گزارش‌ها حاکی از بسته شدن رستوران منصوب به کریم باقری، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، در خیابان فرشته تهران است. اینستاگرام این رستوران دلیل این اتفاق را عدم رعایت حجاب اعلام کرده. همچنین کشتاب فروشی دیداور در تهران هم به دلیل حضور عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شد. روز پنجشنبه هم فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از توقیف 439 خودرو به دلیل مشابه خبر داده بود. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی، سرکوب‌های حکومتی افزایش یافته و لایحه مربوط به حجاب اجباری در حال بررسی پنهانی در مجلس شورای اسلامی است. خانواده شهاب دلیلی که در ایران زندانی است، از اینکه نام او در فهرست زندانیانی که از ایران آزاد خواهند شد نیست انتقاد کردند و از مقام‌های دولت آمریکا خواستند او را پشت سر نگذارند. آقای دلیلی مقیم دائم ایالات متحده آمریکا است. ناهید و داریان دلیلی، همسر و فرزند آقای دلیلی، روز جمعه در برابر کاخ سفید تحسن کردند و در طول شب نیز داریان دلیلی با ادامه این تحسن اعلام کرد تا زمانی که کاخ سفید اطمینان دهد پدرش فراموش نخواهد شد، در آنجا خواهد ماند. روز جمعه وزیر خارجه آمریکا تعداد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را 5 نفر خوانده و گفته بود آنها از زندان به حبس خانگی منتقل شدند. شهاب دلیلی، ناخدای بازنشسته کشتیرانی که برای شرکت در خاکسپاری پدرش به ایران رفته بود، فروردین 95 هنگام ترک ایران بازداشت و سپس به 10 سال زندان محکوم شد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، درباره دسترسی ایران به دارایی‌های آزاد شده گفت این پول صرفاً برای غذا، دارو و تجهیزات پزشکی قابل استفاده است و بهره برداری از آن مطابق استانداردهای وزارت خزانه داری آمریکا خواهد بود. در پی انتقال 5 زندانی آمریکایی در ایران به حبس خانگی، مقام‌های جمهوری اسلامی از توافق بر سر آزادسازی 6 میلیارد دلار پول‌های مسدود شده در کره جنوبی خبر داده و گفتند دسترسی به این پول‌ها هیچ محدودیتی ندارد. پیش از این هم وزیر خارجه آمریکا این موضوع را رد کرده بود. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی تولید اورانیوم با غلظت بالا را کاهش داده است. و یک روز بعد از اعلام تفاهم ایران و آمریکا بر سر مبادله زندانی میان دو کشور، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت این معامله بخشی از تفاهم‌نامه‌های گسترده است. دو مقام ارشد امنیتی در اسرائیل که نخواستند نامشان فاش شود، به این روزنامه گفتند که در چارچوب تفاهم‌های گسترده‌تر که به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا حاصل شده، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محدود و حملات نیروهای نیابتی وابسته به تهران به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه متوقف خواهد شد. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شینبت اعلام کرد یک یهودی ایرانی را به ظن جاسوسی در هنگام ورود به اسرائیل بازداشت کرده و این فرد پس از اعتراف به جاسوسی برای جمهوری اسلامی از خاک این کشور اخراج شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، فرد مظنون اعتراف کرده که برای جمع‌آوری اطلاعات و گرفتن عکس برای مقامات امنیتی ایران به اسرائیل آمده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از وی در مورد فضایی پرسیدم که پس از دستگیری این فرد در اسرائیل ایجاد شده. فرنوش رام:
خب در حدود یک دهه اخیر و مخصوصا در 3-4 سال گذشته نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل مسلمه که بیشترین تلاش و توان خودشون رو به روی رصد تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی ناشی از جمهوری اسلامی ایران گذاشتن، در جایی که نخست وزیر و همه مقامات میگویند که ایران الان بزرگترین خطر حیاتی برای کشور اسرائیل هست. مسلمه که تلاش کردن که ببینن از هر زاویه‌ای هر حفره امنیتی رو ببندن، اما گهگداری مسائل دیگری هم پیش میاد، مانند ماجرایی که حدود 2 سال پیش با جنجال بسیار گفته شد که گویا یک باند خیلی عظیم و پیچیده‌ای از ایران کشف شده که تونستن شماری از زنان میانسال و سالمند یهودی ایرانی داخل اسرائیل رو به خودشون جذب کنن برای کارهای امنیتی. واقعا هم یک شوک بزرگی برای جامعه بزرگ یهودیان ایرانی در اسرائیل اتفاق افتاد و هم که رسانه‌های اسرائیل به شدت این ماجرا رو بازتاب می‌دادن و طوری بیان میکردن که گویا خطرات بسیار زیادی متوجه امنیت اینجا شده از ناحیه کارهایی که این خانمها کردن. ولی بعدن دیدیم که به مرور زمان خود دادگاه‌های اسرائیل و حتی در چند روز گذشته آخرین افراد رو کاملا تبرئه کردند و فقط یک خانم رو گفتن که بله از طریق این شبکه‌های اجتماعی با یک فردی که اون هم نمی‌دونسته که اون میتونه مهره اطلاعاتی باشه در تماس بوده. یعنی یه چیزایی رو در هر حال از طریق نوشته‌ها تو شبکه‌های اجتماعی یا گفتگوی تلفنی با یکی دیگه رد و بدل کردن که حکم او هنوز صادر نشده. ببینید، هم مسائل امنیتی ناشی از ایران برای اسرائیل خیلی مهم هست و هم این که خیلی زیاد دیگه این مسئله رو جلوه میدن، به گونه که ما حتی دیدیم که هفته قبل یکی از مقامات ارشد پیشین امنیتی اسرائیل آمد گفت اصلا خود نتانیاهو جاسوس رژیم ایرانه، برای اینکه نتانیاهو هست که با کارهاش داره اسرائیل رو به طرفی پیش میبره که گویا آرزوی علی خامنه ای در نابودی اسرائیل داره به دست او محقق میشه. بنابراین واژه‌هایی مثل جاسوسی، تهدید امنیتی، اطلاعاتی، اینا واقعا مثل نقل و نبات در دوره اخیر در رسانه‌های اسرائیل مطرح هست.
یک نکته که تا حدی به هر حال باعث ایجاد سوال بزرگی شده برای کسانی که این خبر رو دنبال میکنن این هست که این فرد یهودی ایرانی که مورد بازجویی قرار گرفت و جرمش مشخص شد، اسرائیل بازداشتش نکرد و خیلی راحت برش گردوندن. این نکته رو برای شنونده های ما اگه توضیح بدین ممنون میشم، چون برای هر کسی سوال پیش میاد که برای یک جرم بزرگی مثل جاسوسی وقتی چنین ساده برخورد میشه و اصلا حتی بازداشتش هم نمی کنن، محاکمه هم نمی کنن، چیه ماجرا؟
در مورد این تازه‌ترین رویدادی صحبت می‌فرمایید که روز جمعه در رسانه‌های اسرائیل منتشر شد.
بله.
که سازمان امنیت اسرائیل اعلام کرد که یک یهودی ایرانی رو که با مأموریت جاسوسی می‌خواست وارد فرودگاه بن گوریون بشه شناسایی کرده، ازش یه جعبه دستمال کاغذی کش شده که میشه تلفن رو توش گذاشت و بعداً هم اخراج شده بلافاصله و ادعا هم شد که اون فرد اعتراف کرده، اعتراف در داخل گیومه، که گویا با مقامات امنیتی یا مهره‌های امنیتی در ایران دیدار کرده. اما خود رسانه‌های اسرائیل، تایمز اسرائیل نوشته بود که نظر به همین ماجرای مربوط به تبرئه کامل زنان یهودی ایرانی که در معرض اتهام بودند، خود مقامات شباک و سازمان امنیت هم میدونستند که اون چیزی رو که در مورد این فرد یهودی ایرانی عنوان میکنن اصلا سیستم قضایی اسرائیل تحمل نمیکنه و احتمال ارائه کیفرخواست علیه او بسیار کم هست و از این نظر او رو اخراج کردند. حالا در رسانه ها دیشب یه جعبه دستمال کاغذی رو نشون دادن، از اون جعبه هایی که مثلا خاتمکاری اصفهان هست که توش یه جعبه دستمال کاغذی رو میشه گذاشت، ولی چیزی نشانه ای از این که در هر حال تنظیمی یا چیز مخصوصی در اون باشه که نشون بده این جعبه متفاوت از جعبه های دیگه هست، فعلا در اختیار رسانه ها قرار نگرفت. و اینکه این فرد چطوری شناسایی شد، چطوری اخراج شد، از کجا اومده بود، به کجا برگردونده شد، همه اینها هم در ابهام مونده. اما مسلما این هم یک نگرانی های دیگری برای یهودیان ایرانی ساکن اسرائیل ایجاد میکنه که از این به بعد دوستانشون و یا حتی افراد ایرانی دیگری در جهان که تابعیت های دیگری دارند از اومدن به اسرائیل ممکن هست دچار هراس بشن.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که مقامات حکومتی طی هفته‌های اخیر نسبت به آغاز مجدد اعتراضات سراسری همزمان با سال مرگ جان باختن مهسا امینی هشدار می‌دهند، فشارها و برخوردها با خانواده‌های کشته شدگان افزایش پیدا کرده و در برخی موارد تعدادی از این خانواده‌ها تنها به دلیل دادخواهی یا رفتن بر سر مرزار عزیزشان یا انتشار یک متن و عکس با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام مواجه شدند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
واکنش رسانه‌ای وابسته به حکومت به انتشار استوری‌های صفحه اینستاگرام مژگان افتخاری مادر مهسا امینی. بازنشر دو عکس از مهسا امینی که مادرش منتشر کرده با یک علامت خنده نوشته مادر مهسا بعد یه سال یادش افتاده عکس‌های بچه‌شو منتشر کنه. مژگان افتخاری مادر مهسا امینی روز پنجشنبه 19 مرداد ماه با انتشار عکس جدیدی از مهسا در استوری صفحه اینستاگرامش نوشت حضرت عشق 3 روز قبل از شهید شدنش، و ساعتی بعد با انتشار عکسی از آرامگاه او نوشت رو به تو سجده می کنم، دری به کعبه باز نیست، بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست. دو استوری مادر داغ دیده‌ای که رسانه حکومتی برنتابید. اما این برای نخستین بار نیست که رسانه های حکومتی به یک عکس یا استوری مادران و پدران و خانواده های داغدار به ویژه خانواده مهسا امینی واکنش نشان می دهند. مهسا امینی دختر 22 ساله‌ای که شهریور ماه 1401 در جریان سفر خانوادگی به تهران به بازداشت نیروهای گشت ارشاد درآمد و جان خود را از دست داد. و این رخداد جرقه اعتراضاتی را زد که به سرعت تمام کشور را در بر گرفت. پیش از این نیز بارها نیروهای حکومتی خانواده مهسا امینی را مورد فشارهای امنیتی قرار داده و آنها را تهدید کرده بودند. در ماهای گذشته نیز نیروهای معلوم‌الحالی بخشی از مزار او و قاب شیشه‌ای حاوی عکس او را هم تخریب کردند و شکستند. رسانه‌ها و افراد حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بارها هجمه‌های شدیدی علیه خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر به راه انداختند. از جمله حکومت ایران از فشارهای امنیتی، تهدید و موج‌های تبلیغاتی برای ساکت کردن بسیاری از آنها، از جمله ماه منیر مولایی، مادر کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد، استفاده کرد. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، در گفتگو با رادیو فردا.
هر پدر و مادری و هر کس که عزیزش را از دست می‌دهد در همه لحظات زندگیش به یاد او می باشد و به شکلی در پی آن است با گذاشتن عکس، صدا یا خاطره‌ای از عزیزان خود در صفحات مجازی رنج جانکاه نبود او را کاهش دهد. کاری که پدر و مادر جاوید نام، ژینا امینی یا مادر داغ دیده کیهان پیرفلک می کنند. هر کس با تشر زدن یا هر اقدامی نسبت به رفتار این داغ دیدگان واکنشی برعکس آن انجام دهد، نمک پاشیدن بر دلهای رنجور این مصیبت دیدگان است که نه انسانی است و نه اخلاقی و جز شرمساری برای او فایده‌ای ندارد.
واکنش رسانه حکومتی به عکس مهسا امینی در حالی است که تنها 1.5 ماه تا سالگرد کشته شدن او باقی است. و حکومت به شدت نگران آغاز مجدد اعتراضات سراسری همزمان با سالمرگ اوست. جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد با معترضان و خانواده‌های کشته شدگان با خشونت رفتار کرده و به تهدید و ضرب و شتم و حتی بازداشت خانواده‌های آنها در صورت اعتراض دست زده است. از جمله ناهید شیرپیشه پس از کشته شدن فرزندش پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 98 با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفت و بارها احضار و بازداشت و سرآخر به 5 سال زندان محکوم شد و او اکنون ماهاست که تنها به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش به زندان در زنجان تبعید شده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.